أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم، التنبیه الثانی، من تنبیهات الاستصحاب و اون است که آیا ببینیم یقین و شک که مأخوذن در لسان دلیل، آیا یقین و شک تقدیری هم کافیه برای جریان استصحاب، یا یقین و شک فعلی باید باشد. لا شک در این که هر عنوانی مأخوذ شد در دلیل ظهور در فعلیت داره. مثلا اگر گفتن که الخمر و حرامون، یعنی خمری که خمریتش فعلیت داره، اما اگر فعلیت نداره، مثلا بگیم که لو کان کذا، اگر مثلا این 40 روز مونده بود خم می شد، اگر این طور شده بود خم می شد، این فایده نداره، باید بالفعل خمر باشه. دلیل آمد مثلا فرض کنید که بر نجاست ملاقی. نجاست ملاقی یعنی چی؟ یعنی ملاقی بالفعل. اما مثلا اگر بالفعل ملاقاتی نبوده، لیکن بگوییم که اگر فلان حادثه اتفاق می افتاد، این با یه نجسی ملاقات میکرد ولی حالا اتفاق نیفتاد و نکرد، این آیا فایده داره؟ قطعا نه. قلد العالم، تقلید بکن از عالم. بگوییم که بله خو اگری هم درس خونده بود موفق میشد برود نجف، برود قم درس بخواند، 40 سال 50 سال مباحثه بکند، اما با حسه خوبی جیرش می آمد، ارای این هم مجتهد می شود. خوبی کفایت میکنه که بگوییم حالا یجوز تقلید و قطعا نه. پس عناوین ظهور در فعلیت دارند و تا مادامی که فعلیت پیدا نکنند، منشأ آثار و احکام شرعیه نمی شود. حالا در ما نحن فی، اون چه که در لسان دلیل آمده است یقین و شک. لا تنقض الیقین بالشک فإن الیقین لا ينقض بالشک ابدا. قهران اینم ظهور در فعلیت داره، یعنی یقین فعلی و شک فعلی. اگر پیدا نشد، خب چطور پیدا نشه یقین و شک؟ مثل اینکه آدم غافل باشه. غافل باشه، نه یقین داره نه شک داره، چون یقین و شک از فروع التفاتن و التفات ضد غفلته. آدم غافل اصلا التفات نداره. تا بگوییم یقین داره، یعنی اگر ملتفت شد یا یقین پیدا می کند یا شک. اما اگر اصلا ملتفت نبود، غافل بود، قهرن دیگه نه یقینی دارد و نه شکی. خب حالا وقتی که نداشت به خاطر اینکه غافل بود، اینجا می توانیم بگیم یه استصحابی وجود داره به خاطر اینکه اگر ملتفت می شد هر آینه شک می کرد، یقین سابق می داشت و شک لاحق. نه، فایده نداره. چرا؟ چون که دلیل، عنوانی که در دلیل آمده، ظهور در فعلیت داره. خیلی خوب، حالا این خواه اصل مطلب که واضحه. فرع على ذلك الشيخ فرعين وتبعه على ذلك صاحب الكفايه. اما فرع اول، فرع اول این است که اگر کسی محدث بود فغفل و صلا، محدث بود فغفل و صلا، ثم بعد الصلاه شک في انه تطهر في حال الغفله، يعني الغفله عن حدثه، تطهر و صلا یا لم یتطهر و صلا، گاهی ممکنه آدم در حال غفلت وضوع هم بگیره، مثلا وضوع تجدیدی، یعنی یه وضوعی که مثلا هم از این که حالا حقیقی باشه تجدیدی باشه صحیحه دیگه، بنابراین با غفلت سازگاره که انسان صدفتا یه وضوعی بگیره با غفلت از حدثش. برای اینکه همیشه لازم نداره التفات به حدث رو آدم وضوع میگیره. حالا اگر که عرض میشن محدثه، خب اگر محدث هم نیست تجدیدی، وضوع تجدیدی هم صحیح. پس بنابراین ارشد به خدمت امکان وضوع گرفتن هست فی حال الغفله. خب حالا چی؟ کان محدثا فغفله و صلی ثم شک فی انه تطهر فی حال غفلته ام لا، تطهر و ثم صلی لا یا لم یتطهر و صلی بعد نماز شک میکنه، چون که همه اینها در حال غفلت بودنه. حالا ببینیم اینجا چی جاریه، اما نسبت به اعمال بعدیش خب استصحاب به قال حدث میاد، چون شک محدث بود یقینا و شک داره که آیا طهارت گرفت یا نه. من تیقن الحدث و شک فی الطهاره محدثه باید متطهر بشه، چرا؟ چون استصحاب حدث میاد. این برای اعمال آتیش، اما برای همین نمازی که خونده چطور؟ فرمودن که قاعده فراغ جاری میشه، تجری فیه قاعده الفراغ. چرا؟ برای اینکه علا شکش بعد العمله، بعد العمل نمیداند که این نماز که خوند آیا فی حال طهاره بود یا فی حال حدث بود. و شک فی ذالک بعد الفراغ من العمل، پس نسبت به اون نماز قاعده فراغ جاری میشه و یبنی فیها علی الصحه. نسبت به اعمال بعدیش نه، باید طهارت بگیره و اعمالش انجام بده، چون که نسبت به اونا هنوز انجام نداده که، فراغ فقط همین نماز میگیره، بقیه اعمال که هنوز نیامدن. و این به واسطه حکومت قاعده فراغ بر استصحاب. حالا این عرض می شد خدمت باسات شما، استصحاب دو تا استصحاب اینجا، از اینجا حواسمون رو بدیم که دیگه مطلب یکم دقیق میشه. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یه استصحابی که بعد از نماز که ملتفت شد، التفت بعد از سلام، التفت بعد از صلاح، الان که التفات پیدا کرده میخواد استصحاب جاری بکنه، یعنی استصحاب بعد از صلاح. برای چه؟ برای اینکه بگوید پس اون نمازی هم که خوندم فی حال الحدث بود، چون الان استصحاب جاری میکنم برای همون موقع. این استصحاب محکوم قاعده فراغ، چون همیشه بعد از عمل که آدم شک میکنه و قاعده فراغ جاری میکنه، در همون موقع استصحاب عدمی داره، نمیدانه سوره خوند تو نماز یا نخوند، من نه قاعده فراغ جاری میکنه. و مقتضای استصحاب چیه؟ یعنی که نخونده. و بس بنابراین استصحابی که بعد الصلا، بعد العمل، دقت میکنید ایها الممتحنین، بعد بعضی از آقایان دیروز ممتحن واقع شدند و هنوز تو حال و هوای اون امتحانه. خیلی امتحان عند الامتحان یکرم الرجل و اویهان، خیلی مشکله. خدایا در امتحان خودت به داد ما برس. بله عرض کنم خدمت، همیشه ما همراه با قاعده فرای استصحاب عدمی داریم که حکم به فساد میکنه. خب وقتی که قاعده فراغ هیچ موردی براش باقی نمیمانه، اگر بخوایم به اون استصحاب توجه بکنیم. این چه استصحابی؟ استصحاب بعد العمل. استصحاب بعد العملیه که همراه با قاعده فراغ سر کلش پیدا میشه، این محکومه و قاعده فراغ برش حکومت میکنه. یه از این بابا. اما یه استصحاب دیگه اگر داشتیم قبل العمل، یعنی آدم قبل از آنی که وارد در عمل بشه یه استصحابی داشت و با همون استصحاب وارد عمل شد، همراهی که عمل انجام داده استصحاب مخالفی داشته بهش اعتنا نکرده، تا نماز تمام شد شکش باقی بود، میتونه بگه حالا قاعده فراغ جاری میکنم برای عملم؟ نه دیگه، این برای اینکه شما قبل با حینی که این عملت انجام دادی حجت شرعی داشتی برای اینکه عملت باطله و انجامش هم دادی، حالا بگه قاعده فراغ داره جاری میکنم؟ نه، به هیچ وجه این قاعده فراغ دیگه جاری نیست. قاعده فراغ مال زمانی که بر شما عملت انجام دادی حجتی برخلافش نداشتی، بعد از عمل شک کردی در صحت و بطلانش، قاعده فراغ داره جاری میکنه. اما اگر امرایی که عمل انجام دادی امرایش حجتی برخلاف داشتیه، با اون حجتی که مخالف بوده و گفته انجام نده تو انجام دادی، حالا بگی انجام دادم دیگه قاعده فراغ جاری میکنم؟ نه، این صحیح نیست. خب پس بنابراین عرض میشد اینجا ثمره اینجا ظاهر میشه که اگر ما باشیم و این استصحاب بعد العمل، استصحاب بعد العمل محکوم قاعده فراغ، اما اگر تصویر بکنیم یه استصحابی را قبل العمل همراه با عمل، نه دیگه اون جلوی قاعده فراغ را میگیره. خب این استصحاب چطور قابل تقریره؟ اون استصحاب به همون استصحابی که در صورتی که ما وجود تقدیری را کافی بدانیم، نگفتیم که کان محدثاً فغفل و صلا فی حال الغفله، اگر که یک یقین و شک تقدیری تقریر بکنیم بگیم درسته که غافل بود و بالفعل یقین و شک نداشت، اما اگر ملتفت می شد به حال خودش هر آینه یقین و شکی پیدا می کرد. خب همین اگری، اگر ملتفت می شد عرض می شود یقین و شک بالفعلی پیدا می کرد، اما خب التفات پیدا نکرد، غافل بود. این چیه؟ اینجاست که می خواهیم ثمره مترتب بکنیم بر همون بحثی که تقریر کردیم که آیا یقین و شک مثل بقیه عناوین تقدیریشون هم کافیه؟ اون یقین و شک تقدیری که لب التفت لکان شاکن و متیقنا، آیا این صحیحه که بعد بگیم استصحاب جاری میشه؟ خب اگر گفتیم که این یقین و شک تقدیری هم کافیه، تقدیری یعنی چه؟ که بگویی لب التفت لکان متیقنا و شاکا، متیقنا به حدث سابق و شاکن فی طهارته لاحقه، لب التفت ولی خب نه التفاتی پیدا نکرد و غافل بود، اما لب التفت اینطور میشد. اگر گفتیم یقین و شک تقدیری هم کافیه، اینجا قبل از نمازش هم یه استصحابی داشته و وقتی هم را وارد نماز شده همراه با استصحاب وارد نماز، چه استصحابی؟ استصحاب الحدث. و با استصحاب الحدث آدم وارد نماز بشه و نماز بخونه با استصحاب الحدث، دیگه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. اما اگر گفتیم که اون آقا خب بالاخره غافل بود، چون غافل بود یقین و شک فعلی نداشت، یقین و شک فعلی که نداشت پس استصحابی هم دیگه نداشت، پس بدون استصحاب وارد نماز شد و دیگه بعد از نماز شک کرد، شک فعلی پیدا کرد و دیگه قاعده فراغ جاریه و دیگه استصحابی هم که بخواد بعد نماز جاری بشه محکومه قاعده فراغه. این خواهیم این ثمره پیدا کنیم ها، ثمره علی قوله اتفاق داریم من فرمایشید که شیخ فرموده و این فر را پیدا کرده، صاحب کفایه هم تبعیت کرده و تنبیه ظاهرن اولیه در کفایه یا دومی یا اولیه هم مطلب را بیان کرده به همین کیفیت که عرض کردیم. منتها اورد علی زار داتا اینجا خودی معلوم شد، این فردی معلوم شد که یعنی اگر یقین و شک به تقدیری کافی باشد نماز باطله، اگر یقین و شک بالفعل لازمه برای جریان استصحاب نماز صحیحه. خلاصه ثمره اینه.
در صورت اول اگر قاعده فراغ کاش باید عدم غفلت بگیریم درست نمیشه استصحاب، بگیم قاعده فراغ دلیل برای اینه که غفلتی اصلا نبود، پس بنابراین وقتی غفلت نباشه استصحاب هم جاری میشه.
نخواه علم رو که غفلت بوده خودش فرع کلام ما اینه که کان محدثن فغفله مثلا پس غفلتش محرزه کونو فی شروع صلاتش فی حال الغفله محرزه عرض می شود خدمت شما این خود مطلب و اینم سمرش و اینها در این فرع اول چون فرع بعدی هم بعدن باید حالا اما اورد علا ذالک بعض الاعلام و من جملتهم المحقق الخویی طبعا لسایر الاعلام یا خب وفاقا لسایر الاعلام اگر گفتیم طبعا یعنی آی خویی از اونا گرفت اگر گفتیم وفاقا لسایر الاعلام نه نه مطلب از خودش بوده خب دیگران گفتن ایشون هم گفته نه اینکه اخذ کرده از اونها اگه بخواهیم محترمانه بدیم باید بدیم چی؟ وفاقا لسایر الاعلام اگر بی احترامی باشه بگیم طبعا لسایر الاعلام خب عرض کنم به خدمت باسات شما اینجا این ایراده وارد کردن دقت بفرمایید میخوان بگوین که این ثمره تمام نیست و حتی اگر چنانچه ما بخواهیم اون استصحاب را جاری بدونیم این ربطی نداره به مطلب صحت و بطلان مطلب یه منشأ یعنی این ما صحت و بطلانش یه منشأ دیگه داره یه منشأ دیگه داره منشأ که ربطی نداره به قضیه جریان استصحاب حالا چطور میفرمایند برای اینکه شما که میخواهید قائل به صحت صلات بشید بگید این نماز صحیحه و نسبت به اعمال بعدیش وضو بگیره اما اون نمازی که خون صحیحه به خاطر چه؟ به خاطر جریان قاعده فرا میفرماید که قاعده فرا این محل کلامه ما در قاعده فرا دو تا مبنا داریم یک مبنا این است که یک اصل عقلایی باشه یک اصل عقلایی باشه یک مبنا این است که یک اصل تعبدی باشه خب اصل عقلایی چیه؟ اگه اصل عقلایی معناش کردیم در ما نحن فی قابل جریان نیست اصل عقلایی اصل اذکریت انسان حین العمل یعنی حین شروع در عمل او حین یتوزع اذکر من حین یشک یعنی اصل عقلایی اقتضا میکند که آدم بعد العمل نمیدونه شک میکنه که چطور بود چطور نبود آیا انجام دادم آیا ندادم آیا غفلت کردم آیا یادم بود انجام بدم آیا یادم رفت انجام ندادم اینا بعد از عمل شیطان سراغ آدم میاد اما حین العمل که اصل عقلایی به آدم میگوید انسانی که در مقام انجام عملی حواس جمعه غفلت نمیکنه و متذکره و عملش صحیح انجام میده این اصل عقلایی اگر قاعده فراغی که در ادله وارد شده به همین معنا باشه معناش چیه؟ معناش این است که بعد العمل شک میکنی نمیدونی آیا غافل شدی کار خراب کردی با غفلت یا غافل نبودی و حواست جمع بود و کار صحیح انجام دادی بنا بگذار بر چه؟ بر عدم غفلت چون هوا حین تبزع اذکره غفلت نمی کنه خب اگر این را گفتیم با این به اصطلاح دلیلی هم که در روایات هم داریم که هوا حین تبزع اذکر و منها حین یشوج اگر این طور گفتیم در ما نحن فی قاعده فراغ جاری نیست چرا؟ برای این که دیگه با قطع به غفلت معنا نداره جریانش با شک در این که آدم بعد العمل شک بکنه که غافل بودم یا نبودم میگه بنا بگذار برای این که حواسم بود و غافل نشدم اما اگر یک کسی قطع داشت که حین العمل غافل بوده دیگه این قاعده میاد نمیاد دیگه و قطع داره که غافل بوده فرع ما همین تصادفن فرعی که بیان کردیم چه بود؟ کان زیدون کان محدثن فغفله و سلا فغفله و سلا پس ما در اینجا غفلت محرزه داریم وقتی که میدانیم که این العمل غفلت داشتیم دیگه این چه قاعده ایست که بخواهیم جاری بکنیم قاعده اینه که ای شک داری غافل بودی یا نبودی بنا بگذار برای که غافل نبودی و ملتفت بودی اما وقتی یقین داری که غافل بودی حین العمل دیگه یه قاعده ساقطه.
چطوری میتونه کسی که در حال عمل غفلت داشته حالا یقین پیدا کنه که در حال عمل غفلت نداشته؟
اگه
با هم
جمع
میشه چطور
میشه؟ نه نه میدونم، دو شک داریم. یه شکش اینه که غافل نبود، شک داری که غافل بوده یا نه، خب یه صورت. یه صورت دیگه اینه که بعد العمل یقین داری که غافل بوده حین العمل. میشه اتفاق میفته، آدم یادشه که حین العمل انگشتنش از انگشتش یادش رفت، یادش رفت و انگشتنش از انگشتش تکون نداد، نمیدونه آب رفت زیرش یا نه، و یقینا در حینی که وضو گرفت غافل بود. خب ولی یقین داره دیگه به غفلت. یا مرتبه نه، شک داره، نمیدونه اون موقع غافل بود تا انگشتنش را مثلا باش بازی بکنه یا در بیاره یا چیکار بکنه، یا غافل بود یا نبود، پس نمیده کار کرد یا نکرد. خب این دو جوره دیگه، هر دوش اتفاق میفته. فلهذا عرض کنم به محضر مبارک شما، اون صورتی که عرض شد قطع به غفلت داشته باشیم، و قطع به غفلت داریم اما احتمال میدیم غافلانه عمل صحیح انجامه، و ببینیم چون قاعده فراخ اصل معنا شک در صحت و بطلانه. پس کسی که قطع داره به غفلت، اون وقت دیگه چطور شک در صحت و بطلان میکنه؟ یعنی قطع به غفلت داره ولی احتمال میده غافلانه عمل صحیح انجام داده باشه من باب صدفه. پس بنابراین نه اینکه حواسش بوده و عن عمد و چه و با اختیار و توجه انجام بده، نه، اما احتمال صحت میده چطوری؟ صدفتا بی حواس. ما بی حواس نمیشه آدم کار صحیح انجام بده. پس شک در صحت و بطلان عملش داره اما صدفتا. از چه جهت؟ از جهت اینکه قطع داره به غفلتش، یقین داره غافل بود، نمیداند صدفتا عمل صحیح واقع شد و در حال بی حواسی، یا صحیح واقع نشد. این محل بحث ما. آیا همچه جای قاعده فراغ جاریه؟ چون احتمال میده که مثلا انگشتر هم تکون نداده اما آب زیرش رفته، احتمال میده، پس وضو صحیح، اما این یقینا غافل بوده از این قضیه. حالا اینجا قاعده فراغ جاریه یا نه؟ پس ما اینجا دو تا مبنا داریم. یه مبنا این است که قاعده فراغ را اصل عقلایی میدانیم، مبنی بر این که اگر شک دارید در غفلت، بنا را بذار بر اذکریت حین العمل. اگر اینو گفتیم با قطع به غفلت قاعده فراغ جاری نیست، اون وقت قاعده فراغ که جاری نیست، پس اون وقت جا ما بخواییم بگوییم که عمل ما این نمازی که خوندیم صحیحه، دیگه با چه وجهی بخواییم تصحیحش بکنیم؟ قاعده فراغ دیگه نداریم. تو باید فرمودید اون چیزی که جاری می شود بعد قاعده فراغ استصحابه، و استصحابی که محکوم بود. اگر قاعده فراغ جاری بود عراین استصحاب محکومش واقع می شود، اما حالا که استصحاب جاری نیست، اون قاعده مرده، اون استصحاب مرده زنده می شه، چون دیگه حاکمی نداره. چه استصحابی؟ استصحابی این که کان متیقنن بالحدث و شک فی انه تطهر فی حال الغفله ام لم یتطهر، استصحاب بقال حدث میاد، اما استصحاب بعد صلات ها. ولهذا دیگه ما باید بنا را بر بطلان صلات بگذاریم. چرا؟ چون قاعده فراغ جاری نیست. اینجا نگو ربطی نداره به او استصحاب تقدیری یا جاری یا جاری نیست، نیازی بهش نداریم. اصلا ما اینجا میگوییم که چی؟ ما میگوییم اینجا نماز باطله به خاطر اینکه قاعده فراغ جاری نیست. فالصلاة محكومة بالبطلان لعدم جريان قاعدة الفراغ، واستصحاب بعد الصلاة كجارية، دیگه کاری به استصحاب قبل الصلاة هم نداریم. این از این. و اما اگر گفتیم قاعده فراغ یک اصل تعبدی است نه اصل عقلایی. اصل تعبدی، تعبدی یعنی چه؟ یعنی كلما شككت في شيء مما قد مضى فامضي كما هو. انسان هر وقت شک کرد بعد العمل که عملش صحیح یا باطل، دیگه این شک نباید بهش اعتراض بکنه مطلقا. التفات فرمودید مطلقا، و یه اصل تعبدی است. معناش چیه؟ معناش این است ولو قطع به غفلت هم داشته باشه، به خاطر اینکه شک بعد الفراغ دیگه به شرط نا نمی کنه. بالاخره احتمال میده که عمل خود به خود صحیح واقع شده باشه فی حال صدفه، به همین احتمال اکتفا می کنه تعبدن. اگر این را گفتیم در قاعده فراغ اون وقت خیلی خوب، اینجا قاعده فراغ یه اقتضای جریان داره. خب مقتضای جریان، اقتضای جریانش هم این که این نماز محکوم به صحت باشه. حالا ببینیم اگر اون استصحاب رو داشتیم، اون استصحاب تقدیری حین العمل، یعنی بگوییم وقتی که وارد نماز شد مستصحب الحدث بود به واسطه شک و یقین تقدیری، آیا اون جلوی این استصحاب رو میگیری یا نه؟ این جلوی قاعده فراغ رو آقای خویی میفرماید نمیگیره. اینجاست که ما یکم نمیفهمیم دیگه و بیشتر باید درش تعامل بکنیم. اینجا اگر که این قاعده فراغ باز جاری شد مطلقا و حتی زد تو سر اون استصحاب تقدیری قبل العمل، خود دیگه هیچ دیگه ثمره 100% پیدا نمیکنیم. اما اگر گفتیم قاعده فراغ بخواد جاری بشه، فرق میکنه بین این که شما استصحاب قبل العمل را جاری میدانید یا نمیدانید. اگر استصحاب تقدیری را قبل العمل جاری میدانید، خب یادم مستصحب الحدث وارد صلات شده و بعد صلات دیگه شکش به در نمیخوره و قاعده فراغ هم جاری نیست مطلقا، چون مستصحب الحدث بود با حجت علی البطلان وارد نماز شد. کسی که با حجت علی البطلان وارد نماز شده دیگه چطور بعد نماز نمازش صحیح بشه؟ اینجاست که اما آقای خویی میفرماید که چی؟ میفرماید فرق نمیکنه، قاعده فرا نخیر جلوش میگیره برش حکومت میکنه. اینجاست که ما حالا تا اینجا نفهمیدیم دیگه، تعامل بیشتری بکنیم که اگر چنانچه گفتیم لو فرز، چون ما خواهی استصحاب جاری نمیدانیم به خاطر چه؟ به خاطر اینکه شکش تقدیریه، شک تقدیری، یقین تقدیری به درد نمیخوره و استصحاب هم جاری نیست قبل از صلا. خب یه خوب حرف خوبیه دیگه، تموم شد. اما حالا اگر جاری بدانیم، ای کسی استصحابی مبنی بر بطلان صلات قبل از نماز داشت و باش وارد نماز شد، چطور بعد نماز قاعده فراغ جاری بکنه؟ محقق خویی میفرماید بله جاری میکنه. محقق خویی میخواد چون ثمره 100% باطل بکنه، ولی آزا میگه باز هم قاعده فراغ جاریه و چکار میکنه دیگه، شما با استصحاب قبلی نباید اعتنا بکنی. اینجاست حالا دیگه بحث تتمش، ولی فردا جا
اطلاق دلیل که هم از این که شک منفری باشه یا نه، اینجا باعث میشه
قاعده فراغ
هم حکومت میکنه، هم
بر
استصحابی که شکش فعلیه یا شکش تقدیریه. اگر با
ادلاق دلیل نه خواهی که نمیدم چه حتی با در اوان نده، استصحاب بحث میشه شکش فعلیه، شک و یقینش فعلیه یا تقدیر. گفتیم هم از تقدیری، اگه گفتیم هم از تقدیری وقت معناش چیه؟ اینه که استصحاب قبل العمل جاریه. قبل العمل خب قاعده فراغی نداریم، خب فرض اینه قبل العمل بوده، قبل العمل استصحابی که داریم همراهش قاعده فراغی داریم قبل العمل و نداریم. پس فرض کنید که فقط حجت علی البطلان داریم، حجت علی الصحه نداریم، تو قاعده فراغ در اون موقع اقتضای جریان نداره. پس این آدم با حجت علی البطلان وارد عمل شد، عملی انجام داد، کدوم قاعده فراغ میگه که بعد عمل اگر شما با حجت علی البطلان وارد عمل شدی یعنی بهش بگه به شکت اعتنا نکن؟ همچه چیزی نداریم، کدوم اطلاق قاعده، یه قاعده فراغ اقتضای جریان نداره به نظر ما. حتا اینجا چه؟ حالا بالاخره تتمش هم فردا دوباره یه دور دیگه مرور بکنیم. آقای خویی غرض این است که آقای خویی میخواد بگه که علی جمیع التقادیر ثمره نداره، علی جمیع التقادیرش در صورت اول خب که قاعده فراغ جاری نیست ولی عمل باطله، چه حالا شما و استصحاب بگید چه نکید. صورت دوم چه؟ میگه قاعده فراغ جاریه، به این مرتبه میزنه تو سر و استصحاب، میزنه تو سرش و نماز را به قاعده فراغ باید تأثیر کنه، چه استصحابی باز داشته باشیم چه نداشته باشیم، اینطور میخواد ثمره از بین ببره. این قسمت شک دوم چه نمیفهمیم تا اینجا، و انشالله فردا دوباره دنبال میکنیم که ببینیم به کجا میرسه. بسم الله علی محمد.